خدا رو شکر یک فرصت دوباره هست که کنار هم دیگه این خداوند پرجلال پرشکوه رو ستایش پرستش کنیم. واقعا که نعمت بزرگی، یک محبت بسیار بزرگ که نصیب تک تک ما شده. آمین. اینو قبول داریم؟ آمین. 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 خدا رو شکر. اجازه بدید با هم دعا کنیم و بعد کلام خدا رو با هم دیگه بررسی خواهیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، شاه پرجلال، به حضور تو میایم با قلب‌های باز، با ذهنی آماده، چشمانی گشوده خداوند برای کلام تو. می‌خوایم که امروز ما رو سیراب کنی، خوراک روحانی به ما بدی از کلام خودت خداوند و ما رو تجهیز کنی، ما رو در شناخت خودت خداوند عزیز یک قدم دیگه به پیش ببری. پس پدر جان دعا میکنم که امروز از من به عنوان خادم خودت استفاده کنی در این بخش، تا زمانی که کلام تو رو در موردش صحبت میکنم، خداوند لابلای صحبتهای من روح القدس تو با عزیزان صحبت کن، با قلب اونها، با نیاز اونها، با جایی که نیاز رشد کنن خداوند، که تا در نهایت یک قدم دیگه در کمال، در شناخت تو، در شبیه به مسیح شدن رشد کنیم. به نام عیسی مسیح، آمین. من همچنین قبل از اینکه شروع کنم یک سلام میکنم به دوستانمون از طریق یوتیوب با ما همراه هستن. امیدوارم که شما عزیزان هم در هر کجایی که هستید خوب و خوش و سلامت و در دستان امین خداوند همیشه پایدار باشید. خب هفته های گذشته ما در مورد خدمت صحبت کردیم، گفتیم دوباره میخوام هفته‌های گذشته رو تکرار کنم، پس از تکرارش خسته نمیشیم. یک نکته‌ای رو میخوام همین ابتدا با شما در میون بذارم. الان نزدیک 5 هفته است، این هفته پنجمه که ما داریم در مورد خدمت در کلیسا صحبت میکنیم و من هیچ صحبتی از عطیه کسی نکردم. معمولا وقتی صحبت خدمت میشه هممون فکرمون میاد که آره عطایا، میخوایم در مورد عطایا صحبت کنیم، میخوایم در مورد این مسائل صحبت کنیم. در حالی که تو این 5 هفته حتی شاید یک اشارات خیلی کوچیکی به عطایا شد، در صورتی که اصلا در مورد عطایا صحبت نکردیم، چون مهمتر از پیش از عطایامون، پیش از این که ما میخوایم چه بکنیم، اینه که چگونه این کار رو انجام بدیم، که ماهیت خدمت چیه، چرا خدمت میکنیم، چطور باید خدمت کنیم، کی باید خدمت کنیم، کی نباید خدمت کنیم. پس در مورد این مسائل صحبت کردیم و امیدوارم که این سری از پیغام‌ها برای شما برکت بوده باشه. قبل از این که تمرکز کنید روی عطایاتون، ببینید که واقعا این به چه معنای خدمت کردن. پس میخوام دوباره مرور کنم. خدمت گفتیم در واقع یکی از راه‌های نشون دادن محبت ما به هیچکی گوش نکرده افتاده به خداست. شوخی میکنم. با خدمت کردن فرزندان خدا، کلیسای خدا، در واقع محبت خودمون رو، محبتی که خدا نثار ما کرده رو حالا به او باز میگردونیم. میگیم خدایا من هم تو رو دوست دارم، من محبت تو رو چشیدم، عاشقانه دوست دارم و فرزندان تو رو محبت میکنم، تو رو محبت میکنم. گفتیم هر کدوم از ما که طعم محبت خدا رو واقعا چشیدیم، در واقع یکی از همون افرادی هستیم که خدمت میکنیم. پس اگر دارید خدمت میکنید، در واقع چون محبت خدا رو چشیدی شما، در بوده درست خدمت، چون میتونه ابعاد نادرست هم داشته باشه، اینکه من میخوام خودم رو جلال بدم، اینکه میخوام از طریق خدمت به محبوبیت نزد خدا برسم، که اینها همه میتونه اشتباه باشه. گفتیم این خدمت محدود به یک مکان، یک زمان خاص نیست، بلکه در واقع چیه؟ یک روشه زندگی مسیحیه. پس روش زندگی مسیحی در واقع خدمت کردنه، به این معنی که هر کجا، هر زمان که نیاز رو احساس میکنه اونجا دست به کار میشه و شروع به خدمت میکنه. مثل کی؟ گفتیم باید خدمت کرد؟ مثل مسیح. یعنی چی؟ یعنی در فروتنی، اطاعت، دور از غرغر و شکایت خدمت کردن، همونطور که مسیح ما رو خدمت کرد. هفته گذشته به طور خاص در مورد خدمت از روی سخاوتمندی صحبت کردیم. گفتیم با سخاوتمندی خدمت کردن، نه با خساست و تنگ نظری. و این نکته مهمیه که از اون برکاتی که خداوند به ما، به همه ما بخشیده که نام بردیم خیلی هاشو و محبت خودش رو به ما نشون داده با سخاوتمندی، حالا من هم که میخوام محبت کنم فرزندان او رو، خود خدا رو، با سخاوتمندی این کار رو انجام بدم، نه با خساست و تنگ نظری. هفته گذشته مزمور 24 رو با هم خوندیم، آیه 1 مزمور 24 میگه زمین و هر آنچه که در آن است از آن خداوند است، جهان و همه ساکنانش. گفتیم هر آنچه که ما میتونیم ببینیم، تمام این هستی ساکنانش مال خداونده، خلقت دستویه. پس نیازه که اگر خدا من رو برکت داده، با هر چیزی که توی زندگیت امروز میتونی اسم برکت روش بذاری، اسم نیکویی بذاری، حتی اسم استعداد بذاری. میگم الان اصلا بحث من عطایا نیست تو این جلسه، استعدادی به شما داده، توانایی داده، زور بازویی داده، هر چیزی که خدا داده، مال تو رو فراوانی بخشیده، این از آن خداونده نه از آن تو. خداوند به تو بخشیده، پس با سخاوتمندی برای او، برای بنای بدن مسیح یعنی کلیسا ازش استفاده کن. همون جایی که خدا تو رو گذاشته، از عطایات، از این برکات با سخاوتمندی برای بنای کلیساش استفاده کن. اما امروز میخوام به یک بخش دیگه ای از این ابراز محبت کردن به خدا، یعنی خدمت کردن، نگاه کنم. اما قبلش میخوام چند تا سوال از شما بپرسم. شما به زمینی که محصول نده چی میگید؟ خالی، خشک، بی مصرف، درسته؟ به بومرنگی که پیش شما برنگرده چی میگید؟ بزنیدش و بر نگرده، میگید یه تیکه چوب. چیز دیگه ای غیر از این میتونی بهش بگی؟ چی میگید؟ بوم نرنگ. بوم نرنگ هم جزء واژگانی که ما باید اضافه کنیم در فرهنگ لغت، در تضاد بومرنگ. بومرنگی که بومرنگ معمولا از چوب ساخته میشه، بومرنگی که ما بزنیمش و بر نگرده، یک تیکه چوبی بیشتر نیست که ما پرت کردیم. اسم بومرنگ شما نمیتونی روش بذاری، چون بومرنگ بر میگرده. به درختی که برای شما محصول نیاره چی میگید؟ حیف نون. بله. یک تیکه چوب خشک. حیف نون. میخوام خیلی سریع یک چیزی که خودم تجربه کردم رو با شما به اشتراک بذارم. چند وقت پیش تو این خونه جدیدی که ما رفتیم، 2 سال پیش، دیگه جدید نیست، چند تا درخت میوه داره. یکی از این درختان سالی که ما رفتیم بدون برگ و بدون سبزی بود، یک 4 تا شاخه بود و یه تنه. ما بهش رسیدیم، کنارش رو خالی کردم، گفتم بهار میشه خب برگ میده. بهار اومد و او همونطوری خشک بود. گفتم احتمالاً زمین پاش خرابه. هی بهش رسیدگی کردیم، بعد شباهت هم به درخت گیلاس داشت، خیلی هم گیلاس ما دوست داشتیم، میخواستیم هر کاری شده بکنیم که این بار بده. هر کاری کردیم، الان 2 سال این بار نداد. امسال اره برقی رو روشن کردم، زدمش. چرا؟ به خاطر اینکه نه تنها بار نمیداد، سایه‌ای نداشت، هیچی نداشت، بلکه محل رفت و آمد ما رو هم گرفته بود دیگه. محل بازی بچه‌ها رو گرفته بود، حتی میتونست خطرناک هم باشه. پس از بیخ و بن درش آوردم. سوالم اینه، به ایمانداری که خدا رو خدمت نکنه چی میگی؟ امروز قصد دارم در مورد خدمت وفادارانه با شما صحبت کنم. ایماندارانی هستن که خدا رو خدمت می کنن، اما خدمت اونها وفادارانه و با تمامی قلب نیست متاسفانه. یعنی چی کاوه؟ براتون مثال می زنم. خدمت می کنه این خادم، اما دائما در پی اینه که یک جای دیگه ای قرار بگیره. دائما در پی اینه که، میگم دائما، پس این خیلی خوبه که ما فکر این باشیم که خدمت ما گسترده تر شه، عطایای بیشتری داشته باشیم، رشد کنیم، ولی دائما در این، یعنی حسرت خوردن در پی این بودن، این درست نیست. این میتونه اون خادمی باشه که وفادار به خدمتش نیست، دائما فکرش جای دیگه ایه، یا خدمت دیگه ای که خودش مایل به انجام اونه، نه اراده خدا برای اون، میخواد اونو انجام بده. خدمت میکنه این شخص، اما دائما در پی اینه که دیده بشه و ازش قدردانی بشه، تشکر شه. اصلا دنبال اینه که یه خدمتی بکنه که همه ببینن. خدمت میکنه اما انگیزش در پشت اون خدمت نشون دادن محبت خودش به خدا و بنای کلیسا که هفته گذشته گفتیم نیست. خدمت میکنه این شخص اما بعد از رسیدن به خواسته هاش یک دفعه همه چیز متوقف میشه. دیگه اثری از اساس خدمتش که هیچ از خودش هم نیست تو کلیسا متاسفانه. اینم یه نوع دیگه اش. خدمت میکنه اما تداومی در خدمتش نیست. یعنی چی؟ یعنی امروز میام، آره چیکار کنم من؟ کجا رو چی کنم؟ چه جوری باشم؟ خب حالا دو سه هفته بعد این وسط دیگه اصلا خبری نیست بدون اتر. باز دو سه هفته بعدش میاد میگه خب کجا رو من دست بگیرم؟ آره من میخوام خدمت کنم. باز یک ماه میاد بعد دو تداومی پس تو این خدمتش نیست. هر زمانی که همه چیز خوب پیش بره، آب و هوا خوب باشه، شرایط خوب باشه، من کاوه حاضرم میام کلیسا خدمت هم میکنم. در غیر اون صورت خبری از این نیست. خدمت میکنم اما با غرغر و شکایت، بار گذاشتن روی دیگرانه. اینم باز نمیتونه وفادارانه نسبت به خدا باشه. خدمت میکنم اما زمانی که زندگی شخصیم رو بررسی میکنم درش آشکار کردن محبت خدا زیاد مشهود نیست. یعنی من محبت خودم رو به خدا نشون میدم توی کلیسا که دارم خدمت میکنم، ولی خارج از اون محدوده دیگه اون محبت رو من نمیتونم ببینم. در صورتی که ما هفته‌های پیش گفتیم چیه، الان هم مرور کردیم، گفتیم یک خادم، یک ایماندار باید هر لحظه زندگیش درگیر این خدمت باشه، نشون دادن محبت باشه. پس اینها میتونه کسانی باشه و چیزهای دیگه. اینها یه سری مثال بود از کسی که خدمت میکنه اما میتونیم بگیم خدمت وفادارانه نسبت به خداوند متاسفانه نیست. مارتین لوتر یک نقل قول خیلی معروف داره، میگه دین و مذهبی که هیچ چیزی برای ارائه نداشته باشه، هیچ بهایی برای پرداخت نداشته باشه و در نهایت هیچ درد و رنجی نداشته باشه هیچ ارزشی هم نخواهد داشت. یک بار دیگه میگم، دین و مذهبی که هیچ چیزی برای ارائه نداشته باشه، هیچ بهایی برای پرداخت کردن نداشته باشه و هیچ درد و رنجی رو نداشته باشه هیچ ارزشی رو هم نخواهد داشت. در رابطه با خیلی کلی در رابطه با هر دین و مذهبی این رو نمیگه. مارتین لوتر در رابطه با ایمان مسیحی داره این رو میگه. وقتی به این گفته مارتین لوتر یه مقداری بیشتر دقت میکنیم میبینیم که در واقع ایمانداری که بر اساس و پایه ایمانش، یعنی ایمان به مسیح زندگی نکنه، ارزشش، ایمانش ارزشی نداره. اون ایمان هیچ ارزشی نداره. وقتی زندگی من ایماندار بر پایه و اساس ایمانم نباشه، وقتی ایمان من چیزی واسه ارائه کردن نداشته باشه، ایمانی که زندگی منو متحول کنه چیزی برای ارائه دادن داره، به خواهرم، به برادرم، به جامعه‌ام، ایمانی که ارزشمنده، که ایمان مسیحی من باشه، بهایی داره که باید پرداخت شه. اون بها میتونه قربانی زمانهای من باشه، میتونه سختیهای راه باشه، میتونه موانعی که پیش روی من هست باشه، اما من بهاشو پرداخت باید بکنم و برم. چرا؟ چون زندگی منو متحول کرده. ایمانی که ارزشمنده، ایمان مسیحی، درش درد و رنج ها هست. خیلی جاها آسیب میخورم، خیلی جاها زخم میخورم، خیلی جاها موافقت با من نمیشه، اما من در وفاداری به خدا وای میستم. پس گفتی مارتین لوتر در واقع به این مهم اشاره داره. ایمانی که در واقع از ایمانی داره صحبت میکنه که من رو بلند میکنه تا در خدمت به خدا و دیگر فرزندان خدا باشم. من اون مجاب میکنه که بیستم وفادارانه کلیسای خداوند رو خدمت کنم. و اگر این خدمت عزیزان با وفاداری نباشه، خدا با اون کاری نداره. اگر خدمت من با وفاداری نباشه، و میخوایم امروز در موردش مقداری بیشتر صحبت کنیم. پس بیاید با هم به کلام خدا در اول سموئیل، سه باب اول سموئیل بریم. و یک بخشایش خونده شد اما من سعی میکنم که یه مقداری هم بکگران بدم از باب یک. توی باب اول ما داستان به دنیا اومدن سموئیل رو میخونیم، اینکه مادرش حنا در واقع یک خانومی نازا بود، به درگاه خداوند دعا کرد، دل خودش رو در نزد خداوند باز کرد و خدا دعای اون رو مستجاب کرد و به او سموئیل رو بخشید. در ادامه همون باب یک میخونیم که حنا که سموئیل رو وقف خدا کرده بود، یعنی از پیش به خداوند گفت، گفت خداوند به من فرزندی ببخش تا من اون رو نذر تو کنم، وقف تو کنم، و خداوند دعای اون رو مستجاب کرد، سموئیل به دنیا اومد. و توی همون باب میخونیم که حنا سموئیل رو وقف خدا میکنه، پیش ایلی که کاهن اون زمان بود میبره تا نذری رو که کرده بود ادا کنه. و از اون به بعد در واقع ما میبینیم که سموئیل در نزد ایلی میمونه و شروع میکنه به خدمت. خب همینجا میخوام یه استوپی کنم و فکر کنیم که ما چه نذرهایی، چه عهدایی، اینجوری بگم، با خدا بستیم و باید بهش عمل کنیم. میخوام یادتون بیارم روز تعمید هر کدومتون، یکی از عهدایی که شما بستید، یعنی خوندیم روی اسکرین و همه گفتیم بله خواهیم کرد، همین بود که همسایه خیش را با تمامی خداوند و همسایه خیش را با تمامی دل و جان محبت نمایم. و امروز ما توی 5 هفته است داریم میگیم یکی از راه‌های محبت کردن به خدا، اصلا خدمت یعنی محبت کردن به خدا. میگم اصلا ما توی این 5 هفته در مورد عطایا صحبت نکردیم. پس یکی از عهدامون این بوده. آیا ما هم مثل حنا واقعا نیستیم رو عهد و پیمانمون؟ کسایی که اعلام خدمت کردن تو این سالها، ما یک روزی رو داشتیم، حالا پارسال به علت کووید خب این اینترنتی انجام شد، ولی باز اونجا یه سری عهدهای دیگر رو می‌بندیم. و یکی دیگرش اینه که من تعهد میدم که در پیشبرد ملکوت خداوند در خدمت کردن واقعا وفادارانه عمل کنم. و ما همه گفتیم بله بهش. و چقدر بیشتر امروز باید رو اون عهدامون بمونیم. اما در باب 2 که امروز یک بخش هایش رو برادرمون قرائت کرد برامون، آیه 12-26، ما 2 سمت سکه رو میبینیم. توی یک بخش، یکی از قسمت های زیبای کتاب مقدس، توی یک بخش ما 2 سمت سکه رو میبینیم. خدمت غیر وفادارانه و خدمت وفادارانه رو. آیه 12-17، در مورد پسران ایلی صحبت میکنه، هفنی و فینهاس، که چطور به عنوان کاهنین، چون توی باب 1 در واقع آیه 3 میگه که پسران ایلی در آنجا کاهن بودن. پس این 2 پسر کاهن هستن و نوعی که با مردم رفتار میکنن رو توی این آیات ما میتونیم ببینیم، آیات 12-17 باب 2، که چطور با بی‌حرمتی و از روی عدم وفاداری خدا رو خدمت میکنن. آیه 12 میگه اونها مردانی فرومایه بودن که خدا را نمیشناختن. هرچند خدا قسمتی از قربانی ها رو برای کاهنین در نظر گرفته بود، توی لاویان مثلا میتونیم این رو بخونیم، اما توی این آیات ما میبینیم که پسران ایلی بیش از آنچه که خدا مقرر کرده بود برای خودشون برمیداشتن. همچنین با بی احترامی و توسل به زور با مردم برخورد می کردن و همونطور که توی آیه 15 و 16 می بینیم، پیش از این که خدا رو خدمت کنن در واقع در پی این بودن، در فکر این بودن که خودشون خدمت بشن. اونها پیش از این که قربانی به خدا تقدیم کنن، که کارشون اصلا این بود، خدمتشون این بود، برای خودشون از اون قربانی ها بر می داشتن. پس خودشون ارجحیت داشتن به کار خدا، به خدا، به خدمت خدا. توی آیه 22 میخونیم که اونها حتی با زنانی که نزد در خیمه ملاقات، خیمه ملاقات یعنی مقدسترین جای خیمه، مقدسترین مکان اون خیمه، خیمه خداوند، جایی که خدا قرار بود با مردمش ملاقات داشته باشه، میگه نزد در اون خیمه با زنانی که اونجا خدمت میکردن همبستر میشدن. پس یک فاجعه یعنی در حال اتفاق بود. از طریق کی؟ کسانی که قرار بود خدمت کنن خدا رو. در واقع این باب پس برای ما توضیح میده که چطور یه خادم با عدم وفاداری و با بی‌حرمتی میتونه خدا رو خدمت کنه. چند تا نکته قابل تعامل داره. خب 2 تا پسران ایلی و خود ایلی هم بالاخره در این جریانات دخیل بود. میدونستن که خدا کی بوده؟ تا داستان رو شنیده بودن، اونها رو از مصر آزاد کرده بود، برای اونها جنگ ها رو پیروز شده بود، در مورد خدا میدونستن و انتظاراتی که ازشون داشت خدا رو هم میدونستن. بیش از بیشترین زمان زندگی خودشون رو در واقع توی جایی سپری کرده بودن که برای خدمت خدا بود و خدا قرار بود اونجا با مردم ملاقات داشته باشه. بیشتر زمان عمر خودشون رو چون کاهن بودن پس توی اون مکان سپری کرده بودن، کلام خدا رو برای خدا، برای مردم خدا میخوندن، برای قوم خدا قرائت میکردن، از قربانی هایی که خدا برای گناه در نظر گرفته بود به خوبی اطلاع داشتن. چرا؟ چون شغلشون این بود، خدمتشون این بود که در واقع اون قربانی ها رو از جانب مردم به خدا تقدیم کنن. پس تمام اینها رو توی نظرشون داشتن، توی فکرشون داشتن، اما اون چیزی که نمیشناختن چی بود؟ اونها شخصا خدا رو نمیشناختن. از خدا میدونستند اما نمیشناختن. خیلی فرق بین شناختن و دانستن. من میتونم در مورد خدا خیلی چیزا بدونم، 3-4 تا کتاب بخونم، از این و اونم بشنوم، ولی خودم شخصا هیچ شناختی از او پیدا نکنم، هیچ رابطه‌ای با او نداشته باشم. اونها همینطور بود و خدا در واقع قسمت اصلی و حیاتی زندگی اونها نبود. خدا رو دوست نداشتن، بلکه اشخاص و چیزهای دیگر رو بر خدا اولویت قرار داده بودن و در پی خوشنودی خدا نبودن، بلکه در پی خوشنودی امیال خودشون بودن. ترس خدا رو توی دلشون نداشتن به عنوان خادم خدا. در حقیقت اونها نه تنها انتخاب کرده بودن که خدا رو خدمت نکنن، بلکه انتخاب کرده بودن که بر علیه خدا طغیان کنن. کسی که در خدمته، کسی که جایی داره زندگیش رو سپری میکنه که برای خدمت خدا در نظر گرفته شده، اون چیزی که در نظر خودشون صحیح و درست بود رو به جا می آوردن و در واقع تمام اینها میشه گفت خدا رو با وفاداری خدمت نمی کرد. و این برای یک کاهن مشکل بزرگی بود. چرا؟ چون کسانی بودن که انتظار می رفت خدمت خدا رو بکنن. من و شما به عنوان یک ایماندار به مسیح 5 هفته است من دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم که انتظار میره، بیشترین افرادی که در دنیا انتظار میره خدمت کنن من و شماییم. بیشترین کسانی که انتظار میره چهره مسیح رو نمایان کنن من و شماییم. بیشترین کسانی که انتظار میره در دنیا محبت نشون بدن من و شماییم. و این چیزی که باید روش خیلی فکر کنیم که آیا ما وفاداریم یا نه. آیه 17 میگه این گناه در نظر خداوند بس عظیم اومد، زیرا هدایای تقدیمی به خداوند، یعنی چی؟ یعنی کاری که خدمت اونها بود رو خار شمرده بودن، کاری رو که خدمتشون بود رو خار شمرده بودن. خب برای همین با توجه به این شرایط که گفتم از پسران ایلی و خودش، در واقع آیه 1 باب 3 معنا پیدا میکنه. چی میگه؟ آیه 1 باب 3 میگه، قسمت دومش میگه کلام خداوند در آن روزها نادر بود و رویا غیر معمول. یعنی خدا سکوت کرده بود، خدا با قوم صحبت دیگه نمیکرد. چرا؟ چون جلال خودش رو در واقع در جایی که گناه، در جایی که او رو خار میشمردن، در جایی که با بی‌حرمتی با او رفتار میشد نمایان نمیکرد. و این مهم توی زمان عیسی هم همچنان وجود داشت و متاسفانه امروز هم همچنان وجود داره. کسانی که با لبهاشون مسیح میگه، لبهاشون خدا رو ستایش و پرستش میکنه، اما دل اونها از من دور است، خداوند میگه در کلامش. امروز هم وجود داره، در خدمت هستن اما نه به خدمت به خدا، بلکه خدمت به خودشون و امیال خودشون. کسانی که نذرهای خودشون رو، عهدهایی که با خدا بستن رو از یاد میبرن و و یا در انجام اونها قصور می‌ورزن. و در نهایت به جای اینکه وسیله‌ای در دست خدا برای پیشبرد ملکوت او باشن، اون چیزی که ما براش در نظر گرفته شدیم، برای به جا آوردن اراده خدا باشن، چیزی که باز خداوند برای ما در نظر داره، به افرادی تبدیل میشن که دیگران رو از خدا دور میکنن، از خدا و به انجام آوردن اراده او دور میکنن. مگه میشه؟ بله میشه. زمانی که یک نمونهشو میگم، زمانی که توی اون قسمت‌های اول توضیح دادم، زندگی بیرون من با درون کلیسای من متفاوته. اینجا یه شخصیتم اون برای یه شخصیت. من شهادت خوبی برای خدا نمیتونم باشم. و نیازه که خب اینو اصلاحش کنم. پیغام من پیغام تشویقه. پیغام من پیغامیه که میخوام بنا بشیم. ولی خیلی وقتا برای بنا کردن نیازه بگیم کجا ایراده. نیازه به اون زوایایی که کاستی هست اشاره کنیم. در نقطه مقابلم توی آیات 18 و 25 26 میخونیم که همزمان با این دوتا پسر ایلی که اینطور رفتار کردن، همزمان با این دو کاهن پسر کوچیکی هم بود اونجا به نام سموئیل، احتمالاً 7 یا 8 ساله شاید. و ما تو این قسمت هم چیزی از خدمت وفادارانه او نمیخونیم، حداقل اینجا، بلکه میخونیم که وی وفادارانه به جا آورنده آن چیزی است که پدر و مادر او در واقع از اون میخوان. پدر و مادرش نذر کرده بودن که اگر این به دنیا بیاد نذر خداوندش میکنن، وقف خداوندش میکنن، او رو میبرن پیش ایلی، بهش میگن اینجا باید بایستی و خدمت کنی باقی عمرت، و سال یک بار بهش سر میزنن. و سموئیل وفادارانه به پدر و مادرش در اونجا رشد میکنه و اونجا میمونه. نکته مهمی که اینجا هست، اول اینکه یاد بگیریم چطور فرزندان خودمون رو از همون سنین کودکی و نوجوانی عزیزان به خدمت وفادارانه به خدا تربیت کنیم. خیلی وقتا ما میگیم بچه ها نمیفهمن، شستشوی مغزیشون ندیم. نه، من هم نگفتم بریم بشینیم شستشوی مغزی بدیم، ولی خیلی مهمه که به اونها بیاموزیم که وفادار بودن یعنی چی. سموئیل ابتدا به پدر و مادرش وفادار بود، چون اون زمان که درکی از خدا نداشت، حتی یه آیه میگه هنوز خدا رو نمیشناختن، ولی به پدر و مادرش وفادار بود. چرا؟ این وفاداری رو از کجا یاد گرفته بود؟ از پدر و مادرش. چون هر ساله میدید که پدر و مادرش وفادارانه میرن به شیلو و نذر خودشونو به خداوند میدن. توی همین کلیسا ما جوانایی رو داریم که واقعا وفادار به خدا هستن. چرا؟ چون پدر مادران وفاداری داشتن به خدا و یاد گرفتن. مگه برای اونها این چالش‌های امروز نبوده؟ مگه برای اونها یک عالمه درهای باز که به راه‌های کج میره نبوده؟ چرا بوده ولی اونها ازش عبور کردن؟ چرا؟ چون وفاداری در پدر و مادرشون دیدن. معمولا اگه من به خدمت خدا وفادار نباشم، نمیتونم انتظار داشته باشم که حتما فرزندان من فردا وفادار به خدا بار خواهند اومد، بلکه برعکس. باب 3 آیه 19 تا باب 4 آیه 1 نتیجه این خدمت وفادارانه به خدا رو به ما توضیح میده. میگه همچنان که سموئیل رشد میکرد، خداوند با وی بود و نمیگذاشت هیچ یک از سخنانش بر زمین افتد. در واقع خدا سموئیل کوچک رو داشت نزد همگان بزرگش میکرد. خدا داشت او رو بزرگش میکرد. خدا محدوده خدمت او رو گسترده کرد. چطور؟ میگه تمامی اسرائیل دونستن که خداوند او رو به عنوان نبی برگزیده. وقتی او وفادارانه ایستاد، یک پسر کوچک، خداوند او رو برکت داد. آیه 21 آخرین آیه باب 3 در مقابل آیه اول باب 3 که خونده هم قرار میگیره. خوب گوش کنیم. باب 3 با این آیه شروع میشه. کلام خداوند در آن روزها نادر بود و رویا غیر معمول. کی؟ زمانی که ایلی و پسرانش کاهن بودن. همین باب 3 با این آیه تموم میشه. آیه 21 خداوند به دفعات در شیلو ظاهر میشد، زیرا خداوند در شیلو خیشتن را به واسطه کلام خداوند بر سموئیل ظاهر می ساخت. داستان عوض شد. خدایی که در سکوت بود، خبری ازش نبود، از کلام او نبود، در زمان ایلی، در زمان سموئیل، آخر همین باب میگه خدا به دفعات در شیلو ظاهر می شد و از طریق کلامش بر سموئیل ظاهر می شد و همه قوم می دونستن که خداوند با سموئیل. پس قضیه تغییر کرد. وقتی ما وفادارانه وایمیستیم توی خدمت، شرایط تغییر می کنه. چند نکته قابل توجه هستش و دوست دارم با این موارد یه مقدار تأمل کنیم. سموئیل خودش در صدد این بر نیامد که ایلی و پسرانش رو کنار بزنه، خودش کار کهانت رو در دست بگیره. شاید اگر این کارو میکرد حتی مردم هم باش همراه میشدن. چرا؟ چون تو باب دو ما میخونیم که توی باب یک ببخشید. نه باب دو ما میخونیم که آیه 22 به بعد میخونیم که مردم صداشون در اومده و از ایلی و پسرانش شکایت میکنن. ولی هیچ وقت سموئیل دست به این کار نزد. بلکه وفادارانه در همون جایی که خدا او رو گذاشته بود ایستاد و خدمت کرد و خدا او رو در جایگاه کهانت در انتها منصوب میکنه، او رو نبی میکنه. ما خیلی وقتا در پی اینیم که خودمون توی جایی که فکر میکنیم درسته و تأثیر گذاریم قرار بگیریم، قبل اینکه خدا ما رو در اونجا قرار بده. نکته بعدی اینه که اگرچه خدا با سموئیل سخن گفت، چون توی باب 3 ما میبینیم که خدا از طریق سموئیل که بچه سالبه در واقع با او سخن میگه و حتی اتفاقی که برای ایلی که اون زمان کاهن بوده رو به او آشکار میکنه. من اگر بودم دیگه توی پوست خودم هم نمیگنجیدم. چرا؟ چون اول آیات هم میگه اون زمان خدا تو سکوت بود، بعد یه دفعه از طریق من هم صحبت کرد، دیگه تموم شد، من دیگه الان قوم رهبری میکنم، مثلا خدا منو خونده. ولی سموئیل این کارو نمیکنه. با اینکه خدا از طریق سموئیل در مورد سرنوشت ایلی و پسرانش سخن میگه، اما سموئیل همچنان همون خدمت وفادارانه قبلش رو ادامه میده. همچنان در فروتنی بدور از شکایت و وفادارانه در همون جایی که خدا او رو به خدمت گذاشته ادامه میده. باز این مسئله مهمیه و بعضی وقتا برای ما میتونه چالش باشه. چطور کاوه؟ زمانی که یک کاستی رو توی یک خادم ما میبینیم یا یک ضعفی رو توی کلیسا میبینیم و از خدمت وفادارانه در جایی که خدا ما رو گذاشته دست میکشیم و میایم در یک جای دیگه میخوایم کار کنیم یا میخوایم سریع دست به تغییر همه چیز بزنیم قبل از اینکه خدا از ما بخواد. این مسئله مهمیه. ما باید دست به تغییرات بزنیم. کلیسایی زنده است، کلیسایی رو به رشته که دست به تغییر بزنه. اگه هر هفته بیم همینجوری همین روال بریم، این زیاد جالب نیست. ما باید افرادی رو داشته باشیم که آیدیا داشته باشن، نظر داشته باشن، کاستی ها رو ببینن، ایراد ها رو ببینن، بیستیم و در کنار همدیگه اونها رو رفع کنیم و رو به رشد حرکت کنیم. اما نه قبل خدا، در زمان خودش. نه در واقع باید این کار رو در فروتنی و اطاعت انجام. به یاد دارید که در ابتدا چند تا سوال از شما پرسیدم. به بومرنگی که نزد شما باز نگرده چی میگید؟ یک تک چوب. به درختی که برای شما محصول نیاره بی ثمر. یه تیک چوب خالی هم بیشتر نیست. به زمینی که برای شما محصول نیاره چی میگیم؟ زمین خالی، خشک، بی مصرف. و سوال آخرم این بود، به ایمانداری که وفادارانه خدا رو خدمت نکنه چی میگیم؟ اینو جوابش میذارم به عهده شما. دوستان عزیز من، کلام خدا توی عبرانیان که قرائت کردیم رو میخوام به یاد بیارید الان. با هم هم خوندیم. مرسی برادر. اتفاقا خیلی خوب. این آیات خادم وفادار و غیر وفادار رو به یک زمین تشبیه میکنه. که بارها میگه بارها بر وی باران بارید و آن را جذب کرد. همه ما این باران نشانه برکات مسیح، برکات خداونده. بارها بر ما باریده و بارها ما جذبش کردیم. همه چه عزیزانی که از طریق یوتیوب با ما این، چه عزیزانی که اینجا، همه این مختص همه ما داره. بارها باران رحمت خدا باریده، من زمین جذبش کردم. حالا اگه محصول مفید بار آوردیم، خدا ما رو برکت میده. مثل سموئیل و مثل تمامی خادمانی که در طول تاریخ بودن. اما اگه محصول به بار نیارم، مثل همون درختی هم که توی خونه براتون مثال زدم، مثل همون بومرنگی هم که دستی منو پرتاب کرد ولی باز نمیگرد، مثل پسران ایلی. توی باب آیه 10، همون باب 6 که قرائت کردیم، یک تشویق بزرگ برای ما، برای همه ما که از راه خدمت کردن محبت خودمون رو به خدا داریم ابراز میکنیم، که این کار رو نه تنها در زمان و مکان خاص، نه به شیوه خودمون با غرغر و شکایت، نه با خساست، نه با بی‌مسئولیت و عدم وفاداری، بلکه همچون مسیح با فروتنی و اطاعت، بدون غرغر و شکایت، در هر زمان و مکان با سخاوتمندی و با مسئولیت پذیری و وفاداری انجام دادیم. خدا تو این آیات چی میگه؟ به یک همچین شخصی میگه زیرا، اون آیه رو بذارید با هم بخونیم. عبرانیان، بله، آیه 10، فقط آیه 10 رو میخونیم. این تشویق برای همه ما. زیرا خدا بی انصاف نیست که عمل شما تیرا که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان دهید میدهید را فراموش کند. عمل شما و محبتی رو که به خاطر نام خدا به مقدسی خدمت مقدسی نشون دادی، خدا این رو فراموش نمی‌کنه. خدا این رو فراموش نمی‌کنه. چرا؟ چون خدا بی‌انصاف نیست و شما رو برکت میده، محدوده خدمت شما رو گسترده میکنه، شما رو از فیض به فیض، از قوت به قوت میبره، چون خدا خدای وفاداریه. پس چقدر بیشتر من باید وفاداری رو از او بیاموزم. اجازه بدید با هم دعا کنیم، به امید اینکه همه ما خادمینی وفادار برای مسیح باشیم. خداوند عزیز، پدر جان، تو رو برای کلامت شکر میگیم، کلام زنده تو که میتونه در ما تغییر به وجود بیاره، میتونه فصلهای جدید و نوین در ما شروع کنه. خداوند، دعا میکنم که امروز کلام تو در ما، ای خداوند، فصل نوینی رو آغاز کنه، فصل نوینی که از ما خادمینی وفادار بسازه. خداوند، خادمینی که به دور از غرغر و شکایت، به دور از عدم وفاداری بتونیم همچون مسیح در وفاداری همیشه زندگیمون در همه ساعات، ای خداوند، بیستیم و وفادارانه خداوند تو رو خدمت کنیم و از این طریق محبتمون رو به تو نشون بدیم، محبتی که ابتدا تو به ما نشون دادی، ای خداوند، وفاداری که ابتدا تو به ما نشون دادی رو امروز ما هم بتونیم اون رو به کار ببندیم. در نام عیسی مسیح با ما باش و ما رو در این راستا مدد بده. آمین.